بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی، جلسه هفتم دوره راهبردهای محتوایی راهیان نور، سطح مقدماتی، با موضوع روایت سوم، لایه پنجم و ششم، استاد علیان، اسفند ماه 1400.
یه صلوات بفرست. جان؟ به کی؟ چرا؟ اتفاق نیفتاده. هنوز ما به تکلیف اون عمل نکردیم که نخواد اتفاق بیفت. نیم که شهید، که آدم که شهید میشه دیگه، اونجایی که با زنده بودنش دیگه نمیتونه انقلاب اسلامی رو یاری بکنه، یا حالا باید خونش ریخته بشه که انقلاب رو یاری بکنه. اما ما میرسیم آزادسازی خرمشهر اتفاق میفته. سوال اینه، چالش اول، نحوه ادامه جنگ پس از آزادسازی خرمشهر چیه؟ آقایی که بخونه از دوستان رو، فقایی که نخوندن تا الان، شما میخونی؟ بفرمایید. به وجد اومدید. لایه چهارم، خرمشهر دیروز، نظام چالش ها. احسن. سه تا نظر وجود داره، بخونید.
برخورد اول، اتمام و پایان جنگ، پیدان و آتش به.
برخورد اول، اتمام جنگ، ما هیچ حقی نداشیم، نه سنگی اومد، نه سنگی رفته، خرمشهر رو گرفتیم، تمام، تمامش کنید. خب؟ ها؟ نه، یه جریانی همچین حرفی داره میزنه، میگه یه برخورد، یه جریانی میگه آقا جنگو تموم بکنید، همینجا هم آتش بس اعلام کنید، اونا برگردن سر مرزاشون، ما هم برمیگردیم سر مرزام.
نه، اینکه اینو بیان، اینو
نظریه
رو میده چیه؟
میگه مگه نمیخواستید خرمشهر رو بگیرید؟ خرمشهر اون نقطه حیاتی که بود گرفتی، الان میتونید برید چیکار بکنید؟ مذاکره کنید، جنگو اینجا تموم بکنید. این یه بحثه. خب؟
برخورد دوم، ادامه جنگ تا نابودی صدام و احقاب حقوق کشور و مردم ایران.
یه دم میگن بریم جنگ تا نابودی صدام. خب؟
برخورد سوم، ادامه جنگ برای کسب صلح و استفاده از روش‌های سیاسی.
جنگ رو ادامه بدیم تا یه موقعیت سیاسی بهتری پیش بیاد، بتونیم چونه‌زنی قوی تری بکنیم. پس سه تا جریان نظر دارن. برید تو نظام راه‌حل‌ها. بریم ببینیم نظر امام چی بوده دیگه. همون دوه. الان میگم به شما. نظام راه حل‌ها رو بیارید. بیاید نظام راه حل‌ها. دو تا جلسه شورای عالی دفاع در محضر امام برگزار میشه. یکی 6/3/61، یعنی 3 روز بعد آزادسازی خرمشهر. یکی 20/3/61. در جلسه اول کلیات مطرح میشه، جمع‌بندی خاصی اتفاق نمیفته. در جلسه دوم با نقش آفرینی یه عده‌ای مثل شهید فضل‌الله معلاتی، روی کرد تعقیب متجاوز تا تعدیب متجاوز انتخاب میشه. ما میندازیم دنبال طرف، یه چک زده، سه تا چک دریافت میکنه. چک اول بابت چکی که زده، چک دوم تنبیه چکی که زده، چک سوم یادش بشه دیگه چک نزنه. تعقیب متجاوز تا تعدیب متجاوز. شهید فضل‌الله محلاتی رحمت الله علیه، پاسدارش گفته بودن امام بچی شما رو فرستاده، چی گفته بود؟ حدود امام من رو فرستاده یه سری مقلد و یه سری مجتهد و مقلد بکنم. آره، شهید محلاتی یه دلایل شیشگانه میاره، دو تا دلیل دیگه هم هست. اولین دلیل بخونید آقا، دلایلی که هست، دلایل سگانه. ما ادامه بدیم تا بتونیم در جنگ در یک نقطه برتری قرار بگیریم و بتونیم از طریق مجامع جهانی فشار بیاریم و جنگ رو تموم بکنیم. چی؟ این هم نظر جریان اصلاحیون، سیاسیون بوده. مثلا آقای هاشمی همچین نظری داشته. مثلا بریم فاو بگیریم، مثلا بریم بغداد بگیریم، مثلا بریم بصره رو بگیریم، مثلا بریم کارخونه نمک رو بگیریم اون طرف شلمچه، از مرد خودمون بریم بیرون. خب ببینید، به جهت تعدیب متجاوز نیست، به جهت به دست آوردن موقعیت سیاسی برتر. اینجا حالا اونجا تو جلسه دلایلی که جمع‌بندی میشه رو آوردیم. یک،
عدم امکان کتمان تجاوز رژیم بعث سرزمین ما و شهادت.
کجا داری میخونی؟ دلایل سگانه. یک، دلایل مبنی و تعهد دفاعی. ما یه تعهدی داریم که باید از کشور دفاع بکنیم، پس نمیتونیم جنگو تموم بکنیم. این یک. حالا شهید محلاتی دلایل شیشگانه‌شو بخون. آقا دلایل شیشگانه رو بخون. 37. اینا دلایلی که شهید محلاتی تو جلسه محضر امام مطرح میکنه. عدم امکان
کتمان تجاوز رژیم بعث به سرزمین ما و شهادت عزیزان ما، لزوم ضرورت دفاع به جهت آزادسازی و بازرساندن سرزمین‌های اشغالی ما که در اختیار رژیم بعث است.
بله.
3. عدم وجود مرجع قانونی مشخص برای شکایت به او و متجاوز شناخته نشدن عراق.
بله.
4. در اسلام همان گونه ظلم و تعدی حرام است، قبول تجاوز هم حرام است. 5. لزوم مجازات متجاوز با استناد به حکم قطعی قرآن.
بله.
6. لزوم دفاع از حقوق مظلوم و مسلمانان عراق.
این شهید محلاتیم یا اولا که ما به کجا شکایت بکنیم، دوما من یه سری از زمین‌های ما دست اوناست، کی اینا رو به ما برمیگردونه؟ چه الزامی میدید که اگر ما جنگ و پایان دادیم این اتفاقات رقم بخوره؟ مردم مظلوم عراق رو چی کار بکنیم؟ این دلایل رو میاره. یه دلیل دیگه هم داریم، دلایل مبنی بر مسئولیت حقوقی جمهوری اسلامی. چیه اونا؟ یک، تمامیت ارضی ما باید حفظ بشه، متجاوز باید شناخته بشه و غرامت ازش گرفته بشه. خسارت با غرامت یه تفاوتی داره. خسارت فقط من میزنم اینو خراب میکنم، آقای مطلعی‌پور میگه داداشون خسارت اینو به ما بده. میگه خب چقدر؟ 3000 تومان. آقای مطلعی‌پور میگه نه خیر، خسارت نداداش، بعد غرامت بدی. غرامت چیه؟ یه جماعتی نشستن این لوگو رو طراحی کردن، وقت گذاشتن، بعد اون روزی که من اینو خریدم، بعد یه روز که این نبوده من دورم فلان شده، همه شونشو میگه چی؟ غرامت. و یکی از اشتباهاتی که بعداً توی قطعنامه اتفاق میفته، واژه خسارت و غرامت با هم جابجا میشه و خسارت درج میشه متاسفانه توسط آقایون سیاسی. ها؟ چه اونم نمیدن. حالا پس دقت بکنید، غرامت با خسارت. پس اینجا ما 3 تا دلیل داریم. بچه‌ها خیلی میپرسن آقا من اگه خرمشهر رو آزاد نکردید، اگه خرمشهر آزاد شد لطفاً بفرمایید تموم کنید جنگ رو. 1. یه تعهد دفاعی داریم، باید دفاع بکنیم. شما تضمین میدی به ما که دیگه عراق حمله نکنه؟ 2. دلایل شیشگانه شهید محلاتی. 3. تعهد حقوقی جمهوری اسلامی، حفظ تمامیت ارضی ما و اینکه باید متجاوز شناخته بشه و غرامت داده بشه. وقتی این 3 تا دلیل مطرح میشه، امام این عبارت تعقیب متجاوز تا تعدیب متجاوز رو میذاره و مسئله ورود به خاک عراق برای اینکه متجاوز بیرون رانده بشه و در کشور خودش تعذیب بشه مطرح میشه. پس این ادامه جنگه. حالا ما میخوایم وارد خاک عراق بشیم. اولین منطقه‌ای که انتخاب میشه که وارد خاک عراق بشیم این ناحیه هست. شما از اینجا میخواید برید کربلا، کجا میرید؟ شلمچه و چذابه، درسته؟ از شذابه اولین شهری که وارد میشید چیه؟ الاماره و بصره و اینهاست دیگه، درسته؟ به جهت گرفتن الاماره و بصره میخوایم از این منطقه وارد عراق بشیم. اما برگردید به مسئله هامون، ببینیم وقتی میخوایم وارد عراق بشیم چه اتفاق میفته. 1.
اینجا جلال 6 سوال فقط بحث داره این بوده که بریم اونجا، یعنی از 61 تا 67 که جنگ تموم میشه
تعقیب متجاوز، تا قبلش تا 65 تا 67 یه اتفاقات دیگه ای میفته، میگم به خدمت شما، ولی تا 65 حرف همینه. تا عملیات ولفجر 8 حرف همینه که چند بار میریم میزنیم. حالا میگم اینجا لایه 4 دوباره به بنبست میرسیم، اینجا رو تست میکنیم، اینجا تو لایه 5 یه اتفاقات میفته که بعدا ما تو لایه 6 موفق میشیم وارد خاک عراق بشیم. خب بریم جلو، بخون آقا. بله، اونجایی که نوشیم نفوذ اجتماعی دشمن و ایجاد غرور. اولین چالشی که ما باش مواجه هستیم نفوذ اجتماعی دشمن و ایجاد غروره. یه مقایسه تطبیقی بکنیم یعنی چی آقا اینجا؟ ببین آقا عملیات فتح المبین که ما پیروز میشیم، حسن باقری میاد تو جلسه شروع میکنه به آسیب شناسی عملیات فتح المبین، همه دارن تعریف میکنن، حسن شروع میکنه به آسیب شناسی، ما اینجا نیرو اونجوری اشتباه عمل کرد، اطلاعات عملیات اینجوری بود، گویاگانها توجیه نبودن، با اینکه فتح اتفاق افتاده. اما متاسفانه در عملیات رمضان غرور ما رو گرفته. بخون بند بعدشو، بررسی علت شکست در عملیات رمضان
مبتنی بر نفوذ اجتماعی دشمن و ایجاد غرور. جملات شهید علی فیاض شیرازی در تحلیل عملیات رمضان: از یک طرف می توانیم بگوییم نبردی پیروزمندانه بود و به خاطر اینکه دشمن را در هم شکستیم و به آن تلفات وارد کردیم، البته به خودمان هم یک مقدار تلفات وارد شده بود، از یک طرف می توانیم بگوییم پیروز نبود چون هدف ما این نبود. عده میگویند ما همه چیزمان را برای پیروزی آماده بود، ولی توجه به خدا کمتر و توجه در جهت خود بیشتر شد. یادمان رفت که نصرت دهنده کیست و باید همان روحیه و توکلی را که در عملیات های سری قلقل فتح المبین و بیت المقدس داشتیم در این عملیات هم داشته باشیم. حالت غرور به وجود آمده بود و البته یک مقداری هم ارتش و سپاه به طرف خود بهبری رفتن، یعنی ارتش برای خودش
میگفت جنگی و سپاه برای خودش میگفت من هستم. این دوتا من شب عملیات فتح المبین به محمد ابراهیم همت مسئول پشتیبانی لوجستیک TP-27 میگن آقا عراق به ما قمقمه نداده، ببخشید ستاد مرکزی جنگ به ما قمقمه نداده، فردا عملیات شروع بشه، 1 فروردین ارتفاعات علیگرزت 2-3 لک گرما آفتاب آب نداریم برسونیم، ما قمقمه نداریم. ما همت فقیر الله، حسن باقر یادش شده عقلشو به کار بندازه، توکل توسل عقلانیت، میگه بگید یه لحظه صبر کنین، همه گالونای 10 لیتری و 20 لیتری رو جمع بکنین، مهندسی رو صدا کنین، بند حمایل اسلحه رو جمع کنین، پشت این گالونای 10 لیتری و 20 لیتری چنگک بزنید، بند حمایل اسلحه ها رو بندازید رو اینا، کوله پشتی آب درست میکنیم. شما خرج آر بی جی و اینها و شما و شما و شما نمیخواد خرج آر بی جی و مهمات حمل کنین، شما آب حمل میکنین، آبو میرسونیم به خط. ولی تو عملیات رمضان همه چی داریم، قمقمه داریم، امکانات داریم، تجهیزات داریم، خیلی مغرور شدیم به پیروزی به دست آمده از خرمشهر، ولی اتفاق خاصی نمیفته. این غروره که ما بهش میگیم وقتی ایجاد شد منجر به یه اتفاق میشه، اختلال در دستگاه محاسباتی و اشتباه محاسباتی که بخونید کاهش دقت در شناسایی.
کاهش دقت در شناسایی و طراحی عملیات به علت اختلال در دستگاه محاسباتی ناشی از غرور ایجاد شده. اشاره به گزارش شهید حسن بابری از مطالعات دانشگاه البکر عراق.
ببین شما تو عملیات فتح المبین اینجوری شناسایی کرده بودی: 3 گام به جلو، 2 گام به چپ، 3 گام دوباره به چپ، قدم به قدم رفته بودی تو منطقه، با چوپونای منطقه گفتگو کرده بودی، امام بهت یاده داد از ظرفیت مردمی استفاده می‌کنی، تو بیا اینجا ببینم تو این گلای گوسفندت نزدیک غروب داری میبری چجوری برمیگردونی. یه سر فکر کرده گفته بود اینجوری برمیگردن اینجوری برمیگرد. گفت نه الان شب میشه اینا چجوری مسیر رو پیدا میکنن؟ گفت ما یه سری فانوس کار گذاشتیم، اون فانوسا رو پسرم میره روشن میکنه، من مسیر رو پیدا میکنم. گفت خب گرگ میبینه مثلا، یکی میونه میاد گلت رو میزنه. گفت نه این فانوسا رو یه خاکریز زدیم، نیم خاکریز زدیم، این توش رو در آوردیم، فانوسه توی این خاکریزه هستش، فقط منی که تو این مسیرم میبینم، از اون ور دیده نمیشه. گفت منطقه عملیات فتح المبین 2500 کیلومتر گستردگی، مدل شناسایی به دست آوردن. تو عملیات رمضان اومد تو جلسه گفت آقا یه گزارش، حسن باقری میگفت اگر که رفتید فتح اتفاق افتاد فلان، تو این سنگرهای عراقی کمپوت منپوت گوش سیب زمینی گوجه هرچی پیدا کردید مال خودتون، دفترچه فرماندهان عراقی رو برای من بیارید. دفترچه رو که براش آوردن نگاه کردید که یه سوالی مطرح کرده یکی از فرماندهان لشکرها، که آقا ما موندیم خاکریز سنگین زدیم، چند متری زدیم، بمباران فلان فلان، این بسیجی ها میچستن به خاکریز. درخواست دارم، پیشنهاد دادم دانشگاه البکر عراق بیاد یه مطالعاتی انجام بده، به ما بگه قضیه چیه. حسن آدم گذاشت، اینجوری به من نگاه نکنید متحیرن لوجه الله، حسن آدم گذاشت رفت دانشگاه البکر عراق، مطالعه رو پیدا کرد، یه جوری برداشت آورد، گفت نتیجه اینه. دیگر عراق بعد از آزادسازی خرمشهر با ایران با خاکریز نخواهد جنگی، جنگ ما جنگ آب و دشت خواهد بود. اومد تو جلسه مطرح کرد، گفت آقا جان دیگه با ما اینطوری نمی جنگن. کسی گوش نداد. وقتی رفتن تو عملیات رمضان آب باس تو کانال ماهی، همه فهمیدن قضیه چیه. چرا؟ غرور به وجود اومده. غرور که به وجود اومد، نفوذ اجتماعی دشمن ترین دشمن انسان نفس اومد وسط، مسئولیت پذیری اومد پایین که جلوتر میبینید، اختلال در دستگاه محاسبه اتفاق میفته. اختلال در دستگاه محاسبه چی میاره؟ اشتباه محاسباتی میاره. اشتباه محاسباتی چی میاره؟ تصمیم سازی غلط. تصمیم سازی غلط، تصمیم گیری غلط، شکست. در اوج قله فیروزی حالا باید شکست تجربه کنی. بعدیشو بخون.
نفوذ فردی دشمن در قالب ستون پنجم در عملیات های مانند منفرده یک بر اثر اشتباه محاسباتی ناشی از غرور ایجاد شده.
حواست نیست، دشمنم نفوذ میکنه. بعدیشو بخون.
بررسی پیامد غرور و اختلاف به اشتباه محاسباتی ایجاد شده از منظر فرمانده وقت کل سپاه دلیل عملیات رمضان. وقتی غرور به آدم نفس میدهد دقت آسیب پیدا میکند.
خب
کسی که دچار غرور نشود به کوچکترین مسئله اهمیت میدهد، پیگیری میکند و دقت را افزایش میدهد. وقتی انسان دارای غرور میشود، از همه مسائل به سادگی عبور میکند و بی‌توجه میشود. عملیات بزرگی مثل فتح المبین و بیت المقدس که معجزه آسا بود، آن طوفانی که نیروهای ما 8-9 ماه برای عراق به پا کردند و اکثر سرزمینهای اشغالی را آزاد کردند، غروری به همه ما دست داد که در تحریزی ها و عملیات ما موثر بود. ایجاد روحیه عدم،
حالا اینجا اتفاق میفته، ایجاد روحیه
عدم مسئولیت.
بخونید تا یه چیزی براتون پخش کنه.
این تفاوتی در بین رزمندگان در رسی صحبت های شهید حسن باقری در تقییر موضوع عدم مسئولیت سفری، از اوقات ضعف در عملیات رمضان این بود که در گسترش تشکیلات ما نتوانسته بودیم آن حس مسئولیت پذیری را به اجزای پایین تر خودمان انتقال دهیم. عناصر اطلاعات عملیات به منطقه کوشک و طلایه رفته بودند و بررسی کرده و آمده بودند و می گفتند آنجا یک خندق است که به هیچ وجه امکان عبور از آن نیست. این حرف خط بطلانی از کوشک به طلایه کشید و عملیات از آن محور منتفی شده بود، در حالی که با شناسایی هایی که بعداً انجام دادیم دیدیم نه، واقعا بالاتر از این محور هم میشد عملیات کنیم.
آها ببین، غرور ایجاد شده، مسئولیت پذیری اومده پایین، اختلال در دستگاه محاسباتی ایجاد شده. حالا بشنوید حسن باقری داره چی میگه.
ولی تلفات دادن در داخل عملیات خیلی ساده شده، هیچ به روی خودمون هم نمید. یعنی یقین داشته باشید که دو ما دیگه سه ما دیگه نیرو موقعی که میاد با یه اضطراب درونی میاد. هنوز مطالب این عملیات در داخل مردم منعکس نشده به صورت کامل. الان هست و الان میرید داخل مردم، برای مردم علامت سؤاله که جنازه بچه های ما کجا هست. فکر کنید شهر خود بینید چه خبره. توی جونیت یه شهری که صد تا جنازه نرفته، خیلی شدن مادر برای جنازه بچه ها کنه هم برده برای شهادتش نه تعمل بکن، لحظه شدنش، معلوم شدنش، اضافه شدنش تعمل بکنه، ولی برای جنازه بچه هاشون عرضش باید. اول جنگ بچه های تبریز تو دهلاوی هفته که شهی شدن، خدا شده همه تنشون میدن. حالا 1000 تا، 2000 تا، 3000 تا، حتی 1000 تا. ای فردان به اونگه صد هزار سال تو که اصلا عددانی به یک با هزار نسید که فرقی نداره. ما این روز اومده بودیم مسائل داخلی رو ببینیم چیه بیعت بکنیم بلای ببینیم آقا هر که میخواد به جنگ بزنه هر که جنگ رو مثل واحده روابط عمومی میدونه مثل واحده پرسنلی ما پرسنلی اونم باید پرسنلی تنگیم ما این رو میخواد بیعت بکنیم هر که بابا میخواد بمونه بمونه هر که میخواد برد بره هیچ که کار باشه خود من یه سی پاش وای میستم به یکی کار بود کارش نگسته میشه بره ببینه گردان داغون شده فرمانده گردان خیلی چور و مور و گنده و سلاح آقا تو کجا بودی همه گردانت نبودی؟ اگر قراره که گردان با بیستیم هدایت بشه خب همه بیستیم ها رو بیاریم تو سیب بهتر میتونیم خودمون رو هدایت بکنیم تو بیستیم یه مقر حتی انگیز اول جنگ ما با ارتش دعوامون این بود که فرمانده گردان ادغامی اون یکی میره جلو حالا بردستی میبینیم که فرمانده گردان خودمون عقب بایدیم تخریب چی اومدیم آقا یه گردانی رو معبر کنار دستش باز کردیم به فرمانده گردان میگیم آقا معبر 300 متر دست چپ بیار نیرو رو از دست چپ از تو معبر میدانه نیمه و بعد دارم اجاب بچه هم به چی داب طلبه بره 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 اینه فرمانده گردانی یعنی ما اینه و از بیا میگیم که خب یه من شدم فرمانده گردان من شدم فرمانده چزا دیگه هیچ چیزی آتون مخواهی تو باید باشه بیشتی میشه من نمیدونم فرمانده گردانی که خیلی راحت میشینه میگه که من چهار صبح بود که یه لازر پیدا شد خاکریز رو شکافتم رفتن این چجوری طاقت داشت تا چهار صبح با یه گروه هم فقط تماس داشته چهار صبح با یه گروه هم قرد شده تقرق داری که موجزم بشه بغداد هم بگیریم توی عملیات
بغداد هم بگیریم تو عملیات
شما تو خط باش حالا یک شهید بدیم ما بعد نتونیم عملیات خدای شهید شدیم نشد ولی حالا تیب الحمدلله سر جاش یه گردان ها سر جاش هم ولی سر شهست برادر ما داریم که دم کامه قدیل شده تانک رفت روشون من خودم جوابی ندارم برای بزرگ بیاهد اگه برادر جواب دارم خوش به حال من جواب ندارم برای اقلش میگم این بود اگر که ما اون روز میدونستیم که اون گردان اون وضعه و اونجوری محاصره شده اون تونده به کی به کی قطعا شاید یه گردان تانک باید عمل برای که اون گردان رو کشید ده صبح ما خبردار شدیم که یه گردان ده صبح آقا به کی بگه آدم ها بدبختانه وضعی به وجود اومده که ما اومدیم واحد درست کردیم چیز درست کردیم لشکر درست کردیم مثل که سفارت خونه و وزارت خونه درست کردیم بیچارگی همونه گرفته هر کسی فکر میکنه که آج جمعوری جنازه مال تعامل جمعوری زخمی مال بهداریه شناستایی مال اطلاعات عملیاته اگه من دیدم خلاقی اومد پشت خط تو من مرمون یک برم بگیم چیه این چه فرهنگی رو روزه اگه از جنگ خسته شدیم اگر که نمیتونیم به جنگیم اگه مسئله داریم بابا این مسئله رو حل کنیم چه طرحی دارید که یه معجزه ای انجام بشه یه کار خلقادتی بشه یه چیزی بشه که ابر خلاف حالت طبیعی باشه چه بدبختی این یخه ما رو گرفته
چه بدبختیه یخه ما رو گرفته اینا صدای خود حسن بود حالا این مستنده آخرین روزهای زمستان در 10 قسمت آماده شده حتما پیشنهاد میکنم دوستان حتما ببینن رو سایت مؤسسه شهید باقری هست سیدیش هم من دارم میتونم بعدا برای دوستان دیویدیش و فایل اصلیش رو یا تحویل دوستان و این نکته چیه برادرها نکته اینه که شما از یک دورانی که همه دارن تلاش میکنن با برنامه‌ریزی و عقلانیت کار بکنن و خودشونو هیچ میبینن رسیدی به یک دوره‌ای کمه ملم میکنن هیچ یاده نیست مسئولیت رو آقا فرمانده میگه نیرو تو خط مونده فرمانده بلکه رفته اهواز همون این حرفه هستم باقلی و حرفه من نیست. شکست در عملیات رمضان، اختلال، ایجاد اشتباه محاسباتی، تصمیم سازی، تصمیم گیری غلط، همین سیر غروری که برای ایجاد شده در ماجرای هواپیمای اوکراینی هم همین است. حاجی قاسم سلیمانی شهید میشه. خب 7 میلیون نفر در تهران، 11 کیلومتر در کرمان. من تو جلسه بودم، طرف میگفت دیگه ما پاره میکنیم همه رو. گفتم کیو؟ گفت دیگه حاج قاسم شهید شد، افتاد دست ما همه چی. گفتم خب از چی افتاد دست ما؟ گفت پاره میکنیم میریم جلو مردمو. گفتم آقا یه دقیقه وایس سب کن، چی از چه اتفاقی افتاده، کیو میخوای پاره بکنی؟ گفت دیگه سوار میشیم رو موج رسانه‌ای، حاج قاسم شهادتش ودی الهی بود، فلان بود. آقا طرف کسی بود که تا چند روز قبل میخواست حاج قاسمو بگیره بندازه زندان، کاری نداریم. گفتم خب حالا ال چیکار کنیم؟ گفت پاره میکنیم فلان و اینا. تو دلم گفتم خدا یه جوری ما رو پاره بکنه بمونیم توش، تنظیم بادت میکنم. حالا اینکه 257 ازت بگیرم. و اینا نمیخواستن اعلام بکنن که خودمون زدیم. آقا گفت نمیگید خودم میگم، نگید خودم میگم. چرا؟ غرور ما رو گرفت. دیگه مایم، دیگه مایم، دیگه مایم. آقا سوال، چرا قروق هوایی اعلام نکردی؟ حواست نبود؟ آقا نفوذ اتفاق افتاده. اگه او که بدتره که دیگه، پس غرور گرفته ده، حواست نبوده که در این شرایط حساس نفوذ اتفاق افتاده. آقا همه این حرفات درست، ببخش اون شیر آخر تو گیت که رست میدن دسته که سوار حافه ما باشن میبست. ما یه ساعت میبندیم، دوست عشقمون کشیده یه ساعت ببندیم، دستگاه کار نمیکنه، یه ساعت تعطیل شست تا عملیات تموم بشه. غرور 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 میگیره میزنه هر کی میخوای باش. آقا روح‌الله خمینی میخوای باش تو رمضان، اسد علی آقای خامنه‌ای میخوای باش تو اوکراین، میزنم. چون من نمیذارم انقلاب اسلامی، من الله نمیذارم انقلاب اسلامی خارج از معادلات نظام الهی بره جلو. خب بگو، بگو شکست رمضان به خاطر چی اتفاق افتاد؟ تا او جوانی که نشسته فکر نکنه همه چی گل و بلبله، اگه مغرور شدی پوستتو میکنن، تیکه تیکت میکنن تا برسی به این که رمضان به بنبست خوردی. یه اتفاق دیگه هم رقم زدی، بخون آقا. کارهایی چی؟
کارهایی که میشد
تفاق
انجام بده که
یکیش اعلام غرق هوایی، بحث شورای امنیت، بحث شورای امنیت بله. خیلی خوب میگم شورای امنیت، ببین کارهایی که میشد بکنیم. یک، بحث دولت، رئیسش رئیس جمهور. آقا یکیش غرق هواییه، میگم یکیش غرق هواییه، درسته؟ ما پافشاری میکردیم غرق هوایی ایجاد میکردیم. ما سپاه، ما بچه حزب اللهی که تو اون شورای امنیت نشستیم، شورای امنیت یه رئیس جمهور توش داره، یه دبیر شورای امنیت، بقیهش که بچه های خودمونن. ترکیبش کیاست؟ کیان بفرمایید.
الان احراز شده که صاحب عمان نگفتن یعفو.
چرا؟
گفتن نگفتن.
دیگه کیه؟ بگو شما.
وزیر اطلاعات
دیگه. وزیر کشور دیگه چی؟ رئیس قوه دیگه چی؟ چرا چرا
تو ما
دو تا قوه دیگه است که هست. خب
آیه لاریجانی هستن اون موقع،
لاریجانی رئیس مجلس. خب
در منظور شما هیچ اعدارو نگاه میکنی میبینی کفه دولت سنگین،
کفه دولت سنگین. خیلی خوب قبول، ما قرق هوایی اعلام نکرد. شیر آخر دست کی بود؟
آجا من مراقبت حواس میدونم،
میدونم
حواس میدونم. برای من اولین نکته که خیلی عجیب بود این بود که، یعنی من تو برج مهرآباد بودم، برج مهرآباد دانت مگر کنترل فضای کشور بودم، یعنی کوچکترین اتفاق مثلا برای نمیدونم رهلت از ما
قرق هوایی الان
خیلی
خفنی، خدا خیرت بده،
نوتم صادر میشه هوا
برای رژه قرق هوایی الان میشه.
میگم خیلی اتفاق روتینیه، مثلا 2 ساعت کلا پروازات یعنی نه عبوری داریم نه ورودی. برای همین من یه ذره تحقیق کردم راستش چیه خاص نیستم، گرچه فکت‌های متناقضی
اصلا میگیم جریان نفوس، اصلا میگیم جریان نفوس. نه نمیگم ساده است، میگم آقا شورای عالی امنیت ملی نکرد، من میخوام عملیات کنم، من حاجی زاده دیگه، من سپاه میخوام عملیات کنم. آقا سپاه بخواد گیت آخر رو ببنده میتونه ببنده یا نمیتونه ببنده؟
نه
آقا میتونه ببنده دیگه. من این جانب که اینجا خدمت شما هستم، مدرس دورای حفاظت شخصیت‌های سپاه هم هستم، به راحتی میبنده. من خودم تو چند تا مورد من تصمیم گرفتم ببند. ما یک ساعت باید با تأخیر مینداختیم، یک ساعت. همه اینا رو میگم بذار به کنار، میگی آقا موضوع نفوذ بوده، میگی موضوع فلان بوده، میگی موضوع، میگم چرا؟
یک کشتی میفرسته به سمت یمن با یه نمیدونم چیز وزیر امور خارجه، کشتی جمهوری اسلامی و به ظریف خود کلی داره میگه کشتی جمهوری اسلامی یمن برمیگرده. بعد شما خیلی راحت نشستی میگی که آه مثلا سپاه میخواست میبند
آقا من میفهمم دولت رو نمیشناسم، دارم میگم در ماجرای هواپیمای اوکراینی جمهوری اسلامی بدنش از بالا تا پایینش دچار غرور شده. نه نه میگم حاج قاسم شهید شده، ما رو غرور گرفته، مردم اومدن تو میدون فلان فلان فلان، یه پیروزی کلان. میگم طرف تو جلسه علنا داره اینو میگه.
مردم ناراحت.
میگم این قیامی که به واسطه حضور مردم اتفاق افتاده نشانه چیه؟ تموم شد.
بعد آخر کاری که ما کردیم برایش
مثلا
یه دونه
پایگاه داریم 4 تا
دونه
نه اون که بنا بوده 1500 نقطه زده بشه نزدم. خب
اصلا همه اینا نشون میده که ما نداره غرور
اصلا
اتفاقا معتقدم که غرور بر مجموعه نظامی ما اتفاق افتاده که محاسباتش پایینه. به این حرف من نیست، آقای فرمانده محترم سپاه میگه غرور که اتفاق افتاد محاسبات و جزئیات میاد پایین.
نگاه جواب ببخشید الان ببینید مشکل چه، شما دارید از درون میبینید، نگاه ها از بیرونه، خب برای زوایای دیگر.
نه نه اصلا ببین نشته میدم، میگم تو عملیات رمضان چه اتفاقی افتاده، یه فتوحات بزرگی اتفاق افتاده تو خرمشهر، درسته؟ خدا خیرتون بده. میگیم چرا رمضان شکست میخوریم؟ غرور اتفاق افتاده. میگم همین سیر رو به لحاظ قواعد قاعده بیار بذار تو هواپیمای اوکراین. آره
خب اینجوری که شما فقط بگید تو تشییع حضرت امام شما دیگه اون جمعیت شما بعد غرور میشد اصلا
این کس نشده. میگم آقا غرور اتفاق افتاده، غرور ملی اتفاق، یعنی واقعا شما از آمدن به میدان مردم برای حاج قاسم احساس غرور به آقایون دست نداد؟ من طرف تو جلسه تو همون آقایونی که در جلسه شورای امنیت نشستن دارن یه حرف میزنن. بعد من اینو تو جلسه به بعضی از آقایون تحلیل دادم، همینجوری به من نگاه میکردم. بعد یه آقای اومد بیرون گفت میخوام حرفتو قبول کنم، ما خودم هم چیستی بهم دست داد، ولی اگه قبول بکنم بد میشه. میگم دقت رو آوردیم پایین، ولو این که تو بگو در سیستم امنیتی ما نفوذ اتفاق افتاده. میگم چه نفوذ اتفاق میفته؟ وقتی حواست به جزئیات نیست، وقتی که خیلی داغ شدی، گرم شدی، از حال شما میتونی قبول نکنی، میتونی قبول نکنی، اشکال نداره، ولی قاعدش اینه که اگر دوچار غرور شدی، غرور تو رو گرفت، در دفاع مقدس این اتفاق میفته، اون آزادسازی خرمشهر تبدیل میشه به فضاحت رمضان.
استاد شاهد صدر اسلام هم داریم مثل احد و این مسائل.
گفتم دیگه من تو احد هم همینو میگم، میگم با تو احد اجتماع مسلمین یه اتفاقی برش میفته، اجتماع مسلمین بی مسئولیت میشه، مسئولیت پذیریش از دست میده، هوشیاریش میاد پایین. نه منم رو سنتش وایستدم. حالا برادرم میگه این یه تیکش رو حالا شما میگم تو مستاق ما اشتباه میکنیم، اشکال نداره، ان شاء الله ما اشتباه میکنیم. چون من چک کردم رو مصداق خودم صفر وایسادم.
شما اما آقای یاجزه گفت که ما اگر می‌خواستیم دولت می‌بست.
باید اینا من نمیتونم حرف بزنم.
اما خوب بود آجا
تنظیم کرد نه بعد فاجعهش میدونید کجاست؟ دیروز تا دیروز دانشجوی ما در دانشگاه شریف داشت برای حاج قاسم نظری پخش میکرد، فرداش که این اتفاق افتاد من التماس میکردم به این آقایون که آقا فقط آقای حاجی زاده اومدتون التماس آقا پاشو برو دانشگاه شریف پاش دو تا فوش بخوری تمومه، نذار کار بکشه به بیرون که عکس حاج قاسم پاره بشه. ما نمی کنیم دیگه، وقتی غرور میگیره دیگه حاضر نیستیم، دیگه حاضر نیست کاری نداره. این اینجا یه اتفاق دیگه هم رقم زدی بخون.
ماجرای حمله رژیم صهیونیستی اسرائیل به لبنان در تاریخ 6 جوان سال 1982 روزه 1361 و موندگیری حضرت امام در تاریخ 1361 مبنی بر استرجاع برای پشتیبانی بسیاری از حکومت‌ها از اسرائیل و صدام، این
دو ولد نامشروع. در اینجا اسرائیل به کجا حمله میکنه؟ لبنان. درخواست میکنه رئیس جمهور لبنان به کمک، امام هم موضع میگیره، آیه استرجاع رو امام اول بیانیش میذاره، انا لله و انا الیه، امروز واجب است بر همه امت مسلمین که از فلان و همه کسایی که دارن از آمریکا و اسرائیل حمایت میکنن بازگردن و اینها. رئیس جمهور لبنان درخواست کمک میکنه، همه کمکش نمیکنن، ما میخوایم بریم کمکش کنیم، اعزام میکنیم تیپ 27 احمد متوسلیان همت وزوایی که شهید شده، شهبازی هم تو اعلام تل مقدس 3 شهید شده، اینا رو اعزام میکنیم کجا؟ سوریه. حالا بخونید ببینیم سوریه رفتنمون درست بود یا نه. بررسی اعزام
ایرانی تیپ 27 به سوریه از منظر شهید حسن بابری، بعد از عملیات بیت المقدس و قبل از عملیات رمضان مسئله حمله اسرائیل به لبنان پیش آمد. سفینگری ایران به قضیه مسئله اعزام نیروهای ایرانی بود، به خصوص با ویژگی هایی که در تیپ حضرت رسول بود. به طور کلی حالات و جد ایجاد کرد که مدتی دودلی و تردید در ادامه عملیات در سطح کلی به وجود آورد، البته در سطح جزئی یعنی در سطح خود ما ایجاد نکرد. ما هیچ شکی نداشتیم که راهی به جز عملیات نداریم. حتی وقتی برادرمان محسن رضایی و سیاد شیرازی با هواپیمای ما رفتن، مدام به دنبال این بودیم که هواپیمایشان به زمین نشسته یا نه. این نکته برای ما بود که چگونه اسرائیل اجازه میدهد ایران از فضای یک کشور پیمان ناتو استفاده کند که به جنگ یکی از حامیان و طرفداران این پیمان برود. چطور ترکیه اجازه میدهد از فضای کشورش استفاده کنیم به لبنان و سوریه برویم و با اسرائیل بجنگیم و خط تدارکاتی
لوجستیکی و پرسنلی باقی بماند؟
از اول مشخص که ما به جز راه زمین راهی به لبنان، اسرائیل و فلسطین نداریم. راه هوا مسیری نیست که با این ضعف هوایی که ما داریم بخواهیم به آن تکیه کنیم. در جهت کلی این موضوع بین عملیات بیت المقدس تا عملیات رمضان پیش از حد متعارف فاصله بود.
همکاری سوریه و لبنان اتفاق نمیفته. تیپ 27 بر میگرده، ولی چه برگشتنی، شرح و داغون. احمد متوسلیان اون اتفاق براش میفته که دوستان
چی؟ اینو خیلی مبهم میگم،
نمیدونیم چی میشه واقعا. نه نمیدونیم که جلا جمعت برگرده آقا را که بغل کرد ازش بپرسید اگه جدید نشده. و نکته اینه ها، ما این طرف غرور گرفته، ما چرا رفتیم لبنان؟
کی گفت
بریم؟ با کی چک کردیم رفتیم؟
امام
میگه استرجاع کنید، بعدم که به امام گفتن امام چی گفت؟ بعد این ها آقا متوسلیان میره دیگه، میره اون نه دیگه، اون اتفاقی که میفته آخرین تیمی که میخوان برگردن که همتم میخواد باشون برگرده، شب قبلش صبحش خبر میدن که کاردارای سفارت ایران رو گرفتن توسط فالنج ها، آره، اسیر شدن. ها جحمت میره که و خیلی هم بهش میگن اجازه بده ما این ماموریت، همین سعید قاسمی میگه به اجازه بده من و همت میریم این ماموریت انجام میدیم. ها جحمت میگه این کار خودمه. حالا یه اتفاقاتی هم شب قبل توی حرم حضرت زینب میفته که حالا روایتش به اینه که عباس برقی میگه که دیدم حاج احمد خیلی پریشون و اینها اومد، بعد به من گفتش که فلانی اون آقا رو دیدی؟ گفتم نه. کدوم آقا؟ میگه پاپیچه شدم. گفت فلانی، من نشسته بودم خیلی نگران بودم، به حضرت زینب سلام الله علیها توسل کردم، یه آقا اومد من گفت احمد دیگه نگران نباش، تو فردا مهمان ما هستی. و این رو عباس برقی رو قسمش میده که تا زمانی که احمد زنده هست و ازش خبری هست نگه. بعدن اینو به همت میگه که همت دعواش میشه که تو چرا اون روز این حرفو به من نزدی؟ میگه خود حاجی گفته بود که من این حرفو به شما نزنم، خواستید کتاب ضربت متقابل و همپای ساقه، یا تو همپای ساقه هست ضربت متقابل، یکی از ایناست، تو ضربت متقابل باش، تو ضربت متقابل این رو کامل آورده این واقعه رو. ولی اینکه چرا احمد برنگشت رو واقعا ما نمیدونیم. چندین بار هم در جاهای مختلفی درخواست شد از جمهوری محترم اسلامی که این مسئله رو صورت جد پیگیری بکنه، تکلیف مشخص بکنه. یه بحثی هم بعضی از آقایون میگن که احمد خیلی گنده شده بود، شاید بعضیا میخواستن از شرش خلاص بشن. خیلی بحث قوی نیست، حالا بعضیا میگن، من خودم جنبندی برش ندارم. اما نکته چیه؟ آزادسازی خرمشهر اتفاق افتاد، ادامه میخوایم بدیم، اون فضا و غرور و فلان و اینها به کنار، این طرف هم رفتی کجا درگیر شدی؟ در محور مقاومت. سوال: اگر نفوذ اجتماعی بود، غرور اجتماعی بود، توبه باید چجوری باشه؟ اجتماعی باشه. حالا بریم ببینیم تو نظام راه حل ها چه اتفاق میفته. رمضان یک شکست، رمضان دو شکست، رمضان سه شکست، رمضان چهار شکست، رمضان پنج شکست، جنگ به بنبست میرسه. نظام راه حل ها اون قسمتی که نگاه کنید از عملیات ها با هم دیگه، فکر کنم اولوش چهار ماه ما داریم میجنگیم همینطوری. بیشتر
همین چی شد؟ رفتیم
جنبندی آقای محسن رضایی و فرماندهان. اخبار میگه با امام چک نکردن.
میشه همچین تصمیم در این سطح بدون اجازه امام بوده
باشه؟ بله، حالا میریم جلوتر میبینیم چه تصمیماتی بدون اجازه امام گرفته شده. اینا که خوبه،
خیلی بعیده ها.
منم واقعا برام بعید بود، ولی دنبال فکت‌های تاریخیش که رفتم چیزی پیدا نکردم.
اگر امام اجازه داده بودن که
امام میاد دنبال حالا احمدی های چی میشه از آقا
من با مطالعه سند به جایی نرسیدم، شاید شفاهی همچین چیزی باشه. من چون خیلی چیز نیستم، خاطره رو دوست دارم، ولی سند برام مهمتره. سند یعنی نامه‌ای که زده میشه، یعنی ابلاغی که اتفاق میفته، یعنی گفتگویی که تو جلسه صورت میگیره، اون چیزی که مستند شده. من چیزی مبنی بر چک کردن از امام نمیبینم اینجا. اینا البته اون احتمال یکیشون که حالا ما با بعضیشون صحبت میکردیم، با هم آقای محسن آقا صحبت میکردیم، میگفت اون بیان امام رو ما به حکم جهاد در نظر گرفتیم، اون استرجاع و حمایت از لبنان. در کل نکته اینه، اگر نگیم کار غلطی هم بوده، بسیار ساعت‌نگری و سطحی‌نگری درش اتفاق افتاده. حسن باقری هم داره اینو میگه دیگه، میگه بسیار ساده‌اندیشی و سطحی‌نگری بود که چجوریه که ما میتونیم این کارا رو انجام بدیم، از این هوای چی میگن موقعیت فضایی این کشورها استفاده بکنیم، از آسمانشون استفاده کنیم و بریم. بله،
کمکی که
به
سلامی فرمایید لبنان درخواست کرده
باید نگاه کنیم تاریخ اعزامشون رو بدونیم. بله دیگه. نه نه نه، استرجاع دولت‌های حامی آمریکا رو دارن مطرح میکنن امام. نه 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 نه.
بخشی که میگه که چگونه اسرائیل اجازه میدهد اینا، منظورشون اینه که این قضیه مشکوکه.
بله.
خب چرا این آیه حسن باقری بعدش میان میگن اگر قضیه
حسن جز کسایی بوده که به شدت مخالف این بوده. حسن چند جا مخالفه؟ یکی مخالف انجام عملیات رمضانه، یکی مخالف اعزام به سوریه، به شدت مخالف. ولی خب
چرا مگه
چرا در طراحی عملیات رمضان و شناسایی عملیات رمضان قوت وجود نداره؟ مثلا یکی از جاها تو عملیات رمضان میگن که میگن که میان میشه حسن باقری این دو جلسه جمع‌بندی، میگن آقا میخوایم همدیگر رو بشناسیم، منطقه گسترده است فلان، چجوری همدیگر رو بشناسیم؟ میرسن میگن که با منور همو بشناسن. حسن سکوت کرده تا اینجای جلسه. آخر جلسه که دیگه جمع‌بندی داره اتفاق میفته، محسن رضایی میگه برادر حسن شما اصلا صحبتی نمی کنید، درست مخالفید ولی نظرتون در مورد این موضوع بگید. اصلا هم لات بوده، میگه برادرها دقت بکنن، اول به من بگید چند گردان عمل کننده دارین، یه هر کی یه عددی میده، اصلا میگه عدد اینه. بعد میگه برادرها به من بگن که ما چند تا منور داریم، همه میمونن، میگه اینقدر منور. بعد میگه به من بگید ما چند رنگ منور داریم، حالا بعد کلن چهار رنگ داشتیم، میگه این چهار رنگ رو با این چند تا چجوری بین گردان ها تقسیم میکنید هم دیگر رو بشناسن. همه نگاه میکنن، اصلا نگاه میکنن که من صوت رو گوش میدم دیگه، همه سکوت محضه. بعد میگه آقا مگه یادتون نیست تو عملیات طریق القدس احمد کاظمی منور میزد به عزیز جعفری میگفت کجایی، میگفت من منور زدم، بعد که به هم رسیدن 2 کیلومتر انحراف از معیار داشت. همه مشخصه که سکوت میکنن، نمیدونم بعدش میزنن این منور یا نه، اصلا جنسش این بوده دیگه. حالا خوبی حسن چیه؟ اینم درس اخلاقی از حسن باید یاد بگیر. وقتی میشینن تو جلسه رمضان 5 جمع بندی بکنن، ما برمیگردیم از سوریه، بازگشت از سوریه اتفاق میفته، روی جبهه‌های داخلی تمرکز میکنیم. جلسه جمع‌بندی نوشتم اینجا با حضور 16 نفر از فرماندهان و نقش‌آفرینی ویژه شهید مصطفی ردانی‌پور، همه شروع میکنن حمله کردن به محسن رضایی. آقا این طراحی تو بوده، فلان بوده، 20 سال بوده. حسن میاد وسط، بعدم مصطفی ردانی‌پور میاد وسط. حسن میاد میگه آقا اولا که محسن رو نزنید، محسن نماینده امام. دوما که خودمون قبول کردیم بریم عملیات بکنیم، خودتون رو سرزنش بکنید. آقا مصطفی ردانی پور که یکی از نخبگان اصلی این لایه است، که فرمانده لشکر ضربت هم است، از طلاب بزرگوار و روحانیون انقلابی، میاد وسط. 2 تا حدیث میخونه. اولین حدیثش چیه؟ تحذیر میده آدم ها رو از جهل به عیوب. یا این خیلی بده که ما نسبت به عیوب خودمون جهل داریم و نسبت به فضائل دیگران رو نمیبینیم. بعد اینجا مسئله غرور رو مطرح میکنه و باز میکنه و اینها، یه فضای معنویتی اتفاق میفته تو جلسه که من اسم این رو میذارم توبه اجتماعی. وقتی این بیمسئولیتی گسترش پیدا میکنه، راه برگشتش اگر اجتماعی، اجتماعی هم باید اتفاق بیفته. راه نفوذ اجتماعی اینجا باید اجتماعی اتفاق بیفته. در این جلسه جمع‌بندی اینجوری میشه: 1 تمرکز زدایی، بخونید آقا، تمرکز زدایی از دشمن.
تمرکز زدایی از دشمن نسبت به منطقه بصره کوتاه مدت و تمرکز بر روی شناسایی و طراحی در بور و طلایه.
خوب گوش بدید. تو این جلسه ای که 16 تا فرماندهان هستن، نظرات مختلفی برای ادامه جنگ به جهت تعقیب متجاوز تا تعدیب متجاوز مطرح میشه. حاج قاسم سلیمانی به پشتوانه علی هاشمی پیشنهاد جنگیدن در هور رو مطرح میکنه. حسن باقری می نویسه با برادر محسن احمد، با برادر محسن محمد ابراهیم همت و تنی چند از فرماندهان از منطقه هور بازدید داشتیم، گویا به جنگیدن در هور می شود فکر کرد. این نقطه جنگیدن در هور رو می ذارن، اما تمرکز زدایی از بصره باید اتفاق بیفته که ما میریم چیکار میکنیم؟ بخونید: بررسی عملیات مسلم ابن عقیل و محرم انجام میدیم. حسن نظرشو در موردش میگه: هدف از عملیات مسلم ابن عقیل
هدف از عملیات مستقل نقیل و محرم این بود که دشمن را از تمرکزی که در منطقه بصره داشت باز کنیم و به مناطقی که دلخوشی نیست پخش کنیم.
یا ابوالفضل چه خوندی؟ دلخواهش نیست خب؟
دلخواهش نیست.
جلد دو ها.
این هدف در عملیات مصرف تقریب به طور نسبی و در عملیات که محرم الحمدلله
به طور کامل انجام شد. پس اینجا یه موفقیت نسبی اتفاق میفته. نحوه جنگیدن ما باید متفاوت بشه. از این منطقه عملیات کردن دیگه به درد نمیخوره. ما به قفل رسیدیم. دشمن نسبت به بصره حساسه و اجازه نمیده که ما ورود بکنیم. ما در این لایه آقا مصطفی ردانی پور رو داریم، ابراهیم هادی رو داریم، اما یه اتفاق میفته انتهای این لایه. فرماندهان به دیدار امام میرن، به حسن باقری میگن بیا بریم به دیدار امام. حسن برمیگرده میگه چند ماهه بسیجی ها اومدن، عملیات کردیم، رمضان انجام دادیم، بلفجر مقدماتی، بلفجر اینا انجام دادیم، بلفجر رو میخوایم انجام بدیم، هنوز صورت نگرفته، من حرفی ندارم برای امام. حسن به دیدار امام نمیره. صبح روزی که فرماندهان در محضر امام هستن، حسن میره پشت رودخونه دویرج، همین محل یادمان شهید باقری، دوربین بکشه چه کار کنیم که ابراهیم هادی ها به کانال کمیل نرن، چون حسن معتقد بوده که باید دشمن رو از پشت رودخونه دویرج دور بزنیم توی این منطقه تا بتونیم موفق بشیم. در حین شناسایی به استدلال اینکه آفتاب از این طرف تو چشم عراقی هاست و شناسایی طول میکشه و آفتاب نشون میده که منطقه کسی داره تحرک اتفاق میفته، چند بار اون نقطه زده میشه. حسن داشته کاراشو جمع‌بندی میکرده، به محمد باقری داداشش میگه برو از این بچهای توپخونه ارتش که هستن گرای دقیق اینجا رو بگی بیا. محمد باقری خودش میگه پررگیری در آوردم، گفتم خودمون زدیم رو قسمه، ما داریم دیگه. میگه این کاری که من میگم بهت، برو بکن. محمد باقری از این سراشیبه که داره میاد پایین که بره بپرسه، میره میپرسه میخواد بیاد بالا، خمپاره میخوره. حسن باقری توکل قلاوند مجید بقایی در حال شناسایی زخمی میشن و تا حسن رو برسونن به اولین نقطه بیمارستانی و بخوان انتقالش بدن به شهادت میرسه. حسن در انتهای لایه چهار به شهادت میرسه. وقتی عکس شهادت عکس حسن رو به امام نشون دادن، امام زیرش یه جمله نوشت، نوشت خدا آن شهید شب زنده دار ما رو رحمت کند. خیلی برشون سوال پیش اومد. حسن باقری دعا کمل تیپ هم نمیرفت پس موقع ها. آقا این خیلی اهل شب زنده داری اینا نبود. به امام گفتن، امام فرمود هر چشمی که برای ایجاد حکومت خدا شب تا صبح بیداری بکشد، او شب زنده دار انقلاب اسلامی است. ببین، شب زنده دار انقلاب اسلامی، نه شب زنده دار خودم. خدا آن شهیده شب زنده دار ما رو رحمت. خیلی حرف سنگینی ها، شب زنده دار انقلاب اسلامی. حسن در انتهای این لایه به شهادت میرسه و ادامه جنگ همچنان در حاله ابهام است که آیا در هور بجنگیم یا نجنگیم، میشود یا نمیشود. بازگشت از سوریه هم اتفاق افتاده. ابراهیم هادی در کانال کمیل، اگر کسی میخواد روایتش بکنه، ما معتقدیم ابراهیم هادی به تکلیف خودش عمل کرد. اما چرا ابراهیم هادی به کانال کمیل رفت؟ به خاطر اختلال در دستگاه محاسباتی و اشتباه محاسباتی بود که نفوذ ستون پنجم دشمن اتفاق افتاد، لو رفت و اون فاجعه در منطقه فکه آوینی تا کانال کمیل اتفاق افتاد که مجاهده میکنه. امروز داره چه اتفاقی میفته؟ ما پاسگاه زید شهرهانی، یکی از یادمانهایی که قفلت ازش میشه و نمیرن پاسگاه زیده، چون رمضان اونجا اتفاق افتاده. هرچی میدونید که ما هرچی چیز این بدبختا ارتشی ها، بابای ما ارتشیه دیگه، هرچی اونجایی که شکست خودیم دادیم دست ارتش، اونجایی که همه فتح و پیروزی بوده بچه های سپاه دستشونه بلاخته یادمان داری، بدبختشون گردیم. خرمشهر امروز چیه؟ نفوذ و اسناد بین المللی توسعه، اینو من یه جای دیگه ای توضیحش میدم. قفلت از الگوهای موفق. آقا بنده به عنوان کسی که خدمت شما هستم، نزدیک به 3500-600 تا الگوی موفق حل مسئله ما تو کشور پیدا کرده. نه که دنبال امید بخشی هستم، تو همه زمینه ها، از اعتیاد، از کشاورزی، از صنعت، از الگوهای کوچیک تا بزرگ. یه خانومی حافظ قرآن از منطقه مشهد جز حفاظ حرم هم هست، به دلیل شغل شوهرشون منتقل میشن به منطقه سرخس. ایشون میشینه پیش خودش فکر میکنه، ما اونجا کلاس میرفتیم تدریس میکردیم حافظ حرم فلان نا، اینجا چیکار بکنیم چیکار نکنیم، با یک بچهای سرخس بر میخوره، وارد زندانهای خانمای سرخس میشه، زندان زنان سرخس میشه، شروع میکنه حفظ قرآن با اینا کار کردن، یکی دو تا سه تا چهار تا 200 زندانی غیر عمد مثلا جرمه نمیدونم سنگین فلان اینا نداره، خلاصه توی کمتر از 2 سال از زندان میده بیرون. محل مسئله کرده، بعد میگه اینا که اومدن بیرون بحث شغلشون بود، بعد شغل برای اینا رو انداخته. یه خانوم این الگو، من تو جلسه زندان ها عرض کردم به آقای حاج محمدی، گفتم بابا این الگو برای چقدر از این زندانیا قابله، یعنی از این حل مسئله های خرد الگو هست تا بچه‌هایی که تو دام کار کردن، تو حوزه علوفه کار کردن، تا فلان کار کردن. ما نباید از داشته های خودمون، داشته هایی که حسن باقری تو عملیات فتح المبین از دل چوپونای منطقه مدل در آورد، داشته های خودمون که تو کشور زیادن، ما باید بازبینی و طراحی مجدد اصلاح شاخص های ارزیابی پیشرفت کشور رو انجام بدیم، چون نفوذ اسناد خواهم گفت بعدن، نظام نخبگان و افسران و جنگ نرم باید اینجا بیاریم، برنامه های توسعه 5 ساله و گلوگاه های طراحی برنامه‌ریزی کشور امروز یادمان های این لایه هست. تو این لایه جنگ به چی رسید؟
سال
1363 زمستان 1363
دو سال نیست دیگه
نه آزادسازی خرمشهر 63 دیگه 61 ببخشید اینم سال 1361 حواسم نیست این 3361 آره ما الان رسیدیم به انتهای سال 61 و همچنان خلاصه
چهارم میشه
ها ببین لایه چهارم تو چه تاریخی زدم نگاه کن
1262 همون
63
که شما میگید دیگه
آره 4361 حواسم نیست ببخشید تا 1162 تا 1162 ما درگیریم تو این حوزه، هی میریم هی نمیشه، هی میریم هی نمیشه، حالا باید ببینیم بقیهش چجوری میشه. حل استراحت آقا نه دیگه، من باید من بارد لایه بعدی باشم. سوال چی میشه به نظرتون ادامهش؟ اونا که میدونید نگید خیر میگذره میرسیم لایه شیشم
اخلاقی میکنم خودشون پیدا میکنم،
این که الان انجام شد توبه اجتماعی کردن، خب
نظرم میرسن دیگه تا یه جایی به اهداف توبه اجتماعی ما چیز طبق قواعد باید نتیجه بده دیگه.
حسن باقری اینجا به شهادت رسیده جان.
نه میگم یکی بود
نه الان نسل جدید طراحان جنگ که شاگردان حسن باقریان در لایه بعدی خودشون نشون میدن. عملیات رمضان که تمام میشه ما بناس ادامه بدیم جنگو به جهت تعقیب متجاوز تا تعدیب متجاوز، درسته؟ دشمن به این منطقه حساسه، ما میخوایم عملیات بکنیم، موفقیت هم اتفاق بیفته، اما تو بسته تمرکز زدایی بکنیم، لذا میریم مسلم ابن عقیل رو در غرب چی؟ آره تو مسلم نعقیل رو در غرب و محرم و در شهرستانی در شهرخانی دیگه به خلاصه مهملگوی افتادیم در شهرخانی انجام میدیم تا این تمرکز از روی بصره برداشته بشه که دوباره بدونیم حالا چی کار بکنیم، بالاخره ما باید بزنیم بصره رو، میشه یا نمیشه تو لایه بعدی. خاطره حاج عبدالله ضابط، فرمو حاج عبدالله ضابط رحمت الله علیه به رویش صلوات بفرستیم. این من این رو به نقل از آجاهای مهدوی عرفه عرض میکنم که ایشون به نقل از آجاهای ماندگاری عرض میکنم. آقای ضابط میدونید دیگه، آقای ضابط مؤسسه سیره روایت شهدا راه انداخته بود، همه طلبه بدون یه ریال کمک از این طرف اون طرف، مطالعه محتوا، استخراج، تولید محتوا، تو ایام راهیان نور دوره برگزار کن، دوره برای طلبه ها، دوره برای دانشجوها، برو تو کاروان ها با دست خالی. بعد از یک سال راهیانور که گزارشو بچه‌ها میدن که آقا انقدر انجام دادیم و بدهکاریم و فلان و اینا، آقای ضابط تو جلسه میگه خب بسم الله الرحمن الرحیم، عملیات‌های بعدی اینجوری است اینجوری است اینجوری است اینطوری است بعد انجام. بچه‌ها عصبانی میشن، بچه‌های سیره روایت، آقا این مسخره بازی‌ها چیه؟ ما کار کردیم، زندگیمون رو حواس جا نداره، مؤسسه نمیدونم ما رو انداختن بیرون، نمیدونم اجاره مؤسسه رو ندادیم، انقدر بدهی بالا آوردیم، یعنی چی؟ چه مسخره بازیه؟ پاشو جمع بکن و به فکر این چیزا نیستی و عملیات جدید برای چی تعریف میکنی و اینا. آقای ضابط میگه باشه. مؤسسه یه دونه وانت داشته، بچه ها رو میزن پشت وانت و میرن معذر شهید زین‌الدین رحمت الله علیه. نقله که مرحوم آقای ضابط اینهان که اینقدر اعتقاد دارن به این مسیر، ما که بازی بازی میکنیم خدا میکنم. مرحوم آقای ضابط گزارش سال که آمده بوده میذاره رو قبر شهید زین‌الدین، بسم الله الرحمن الرحیم، به محضر فرمانده محترم لشکر 17 علی ابن ابی طالب آمهدی زین‌الدین گزارش عرض میکنم، این کار کردیم این کار کردیم این کار کردیم این کار کردیم، همه هم دارن نگاه میکنن بچهای سیره. آمهدی این کار رو بردیم جلو، به اینجا به مشکل برخوردیم، به خود توسل میکنیم کار رو حل بکن. یه توسلی و یه عشقی، حالا همه اینا یک ساعت یک ساعت هم طول میکشه، بچه هم همچنان فضاشون اینه که بابا این آقای ضابط حالش خوب نیست، ما میگیم کار نکنیم، این پاشت اومده اینجا توسل. نقله که بعد از حرکت از گلزار شهدا و برگشت، پدر شهید زین‌الدین تماس میگه با مرحوم حاج عبدالله ضابط که من شنیدم شما یه مؤسسه‌ای دارید که در این مؤسسه یه همچین کارایی میکنید. آقای ضابط میگه بله، میگه من فلانی هم، میگه پدر شهید زین‌الدین هم، اینها، میگه خب امرتون. میگه آقا مجید و آقا مهدی اینجا یه اتاق داشتن، مجموعه طبقه بالا بوده، کاراشون رو انجام میدادن و فلان و اینها، ما اینو میخوایم بدیم به مؤسسه سیره روایت، بیاد اینجا کاربارش رو انجام بده. آقای ماندگاری میگه ما مونده بودیم از شرمندگی جلوی آقای ضابط چیکار بکنیم. بعضی موقعا این تاریخش رو دقیق نمیدونم، ولی همون تقریبا مثلا دو سه سال اول مؤسسه سیره روایت که راه میفته. حالا تاریخ دقیق اینا دست آقای ماندگاریه که روایت رو نه، من از آقای ارفع شنیدم
تو دهه 70
میشه. بله دیگه دهه 70. مرحوم آقای ضابط عجیب بوده دیگه، خودشون، همسرشون، مبلغ جهانی، بعد بچه فلان، عجیبه. برید صلوات.